بشه، فرونشست داره آسیب میزنه. پس ولی نهادهای اصلی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن، شاید بفرمایید که چرا صنایع و معادن؟ عرضه‌بنده این هست که وقتی یک منطقه دچار بحران ملی فرونشست شده، شهرک‌های صنعتی که آب برن نباید در اونجا احداث بشن. کارخانه‌هایی که آب برن حتی اگر هزینه بره باید جابجا بشن. بعضی از کلیپ‌ها رو می‌بینیم، بعضی از سخنرانی‌ها رو می‌بینیم، میگیم جنگ جهانی بعدی جنگ جهانی آب هست. من نمی‌خوام مثلا وارد سیاست و این موارد بشم. من اهل علمم، من در حوزه خودم دارم صحبت می‌کنم، تخصص خودم صحبت می‌کنم. پس جایی که بحران ملی فرونشست داره چرا باید شهرک صنعتی بخوره؟ چرا باید کارخونه‌ای که آب بره برای خنک کردن تجهیزاتش از آب زیرزمینی استفاده کنه؟ خب بره کنار ساحل. جا به جا، بله من میفهمم، درک میکنم، هزینه بره، ولی بین بد و بدتر ما گیر کردیم. داره سرزمینمون از بین میره. دلسوزانه دارم این رو عرض میکنم که جامعه جهانی میگه مگه اینجا متخصص نداره که بداده این موضوع برسه؟ بیاین بالاتر نگاه کنیم، بیاین مثل یه هواپیما بریم بالا سر سرزمینمون، مملکتمون رو ببینیم. این اتفاقات رو باید ببینیم. کارخونه‌ای که آب بره بره کنار ساحل، هزینه بره، بله من میپذیرم، من قبول میکنم حرف مدیری رو که این حرف رو میزنه، ولی ما گیر افتادیم. خب بعضا میان میگن روش‌های مختلف آب رو بکشونیم بیاریم داخل مرکز کشور، با چه هزینه‌ای؟ یکی این سوال رو به من بگه. ما میگیم پروژه عمرانی از لحاظ موارد مختلف باید کنترل بشه. یکیش آنالیز اقتصادی. تخصص حضرت عالی است آقای دکتر. من دخالت نمی‌کنم.
آقا میشه اینو بذاریم تو بخش راهکارها با هم بیه ادامهش بدیم.
میتونیم این رو ببریم.
آره که بس.
پس عرضه‌بندی این هست که وزارت صنایع معادن هم میتونه به این موضوع اضافه بشه.
خب ما یه ارتباط تلفنی هم داریم با آقای بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی. من سلام عرض میکنم خدمتشون و در خدمتشون هستیم. اگر که موضوعات ما رو دنبال کردن، در خصوص خدمتون نشست زمین داریم صحبت میکنیم و بحث حفظ منابع آبهای زیرزمینی و همچنین بحث راهکار رو داریم شروع کردیم به بحث کردن و متولیانی که باید تو این زمینه ورود بکنن. آقای دکتر در خدمتون هستیم، بفرمایید.
منم خدمت شما و همکاران شما و همینطور مهمانان گرامی شما و شنوندگان تعیین برنامه شما سلام دارم. حرف کنم خدمتتون که خب این موضوع نشست زمین که بیش از 5 دهه در کشور ما شروع شده، الان به نظر من به یک شرایط حدی رسیده که اگر واقعا ظرف مدت 5 سال آتی اقدامی صورت نگیره، من واهمه اون رو دارم که دیگه موضوع برگشت ناپذیر بشه در خیلی از نقاط کشور. بر طبق آمار جهانی نرخ فرونشست 10 تا 12 سانتی‌متر حدود 3 تا 5% فرونشسته های دنیا در این رنج هم اغلب نرخ های فرونشست مقادیر پایینی دارن. کشور ما متاسفانه تا مرز 40 سانتی‌متر 30 سانتی‌متر در سال، 32 سانتی‌متر در جنوب استان کرج، در استان کرمان، در سمنان، در خود تهران از این مبالغ به مراتب بالاتر است و در مقایسه با نرم های جهانی واقعا ما شرایطمون بحرانی هست. نکته ای که عجیب تر هست با توجه به اطلاع رسانی های مجموعی مثل مجموعه شما که واقعا زحمت می کشید فرهنگ سازی می کنید، نکته تعجب آور این است که تاکنون روی زمین ما کار مشخص و قابل ذکری رو انجام ندادیم. نشون به اون نشون که در برنامه 7 توصیه که اخیراً تدوین شد شما یک واژه فرونشست زمین رو هم پیدا نمی کنید. این بی توجهی ها البته یه موضوعش به خاطر خصلت تدریجی فرونشسته است و اخلاق ما که تا یک حادثه بحرانزا و حادثه زا صورت نگیره ظاهرا خیلی توجه نمی کنه. این امر داره به یک حالتی میرسه که واقعا به عنوان یک کارشناس کوچک این مرز و بوم حس می کنم که یک موقعی ما متوجه میشیم که دیگه خیلی شده.
خواهش میکنم آقای دکتر، فکر میکنید با توجه به اینکه الان در شرایط بحرانی ذکر میکنید وضعیت کشور رو، سریع ترین اقدامی که میشه کرد برای اینکه شروع بشه حداقل روند مدیریت این وضعیت بحرانی، فکر میکنید که چی باشه با توجه حالا به مطالعاتی که صورت گرفته؟
ببینید، یک در واقع رویکرد دو سویه در کشور ما برای کنترل فرونشست زمین ضرورت داره. یکی در واقع تلاش در جهت کاهش آهنگ بیلان منفی آب‌های زیرزمینی هست که خودش یه موضوع مفصلیه. دوم، تلاش در جهت کاهش آسیب پذیری مستحدثات ناشی از فرونشست زمین است. در هر دو جهت و سمت ما اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم. تجربیات کشورهایی که ما سراغ داریم در اونها حدود 12 سانتی متر در سال فرونشست بوده و الان این نرخ به صفر رسیده رو داریم. مطالعات واقعا خوب و قابل تحسینی در کل دنیا انجام شده. ما متخصصین خیلی خوبی هم در کشور داریم. موضوع این است که این اقدام به عنوان یک راهبرد و سیاست اجرایی باید در دستور کار مسئولین تصمیم گیر باید قرار بگیره، اعتبار تخصیص داده بشه و کار به صورت جدی انجام بشه. این حالت اگر اتفاق بیفته، ما برنامه هایی برای کاهش بیلان منفی آب و نیز ارتقای تاب‌آوری مستحدثات تحت خطر رو واقعا میتونیم انجام بدیم و من مطمئنم ظرف این 5 سال میشود نتایج رو هم به وضوح دید. چیزی که اتفاق میفته الان این هست که ما موضوع فرونشست رو به عنوان یک مخاطره داریم به یک مشکل کم آبی گره میزنیم که ما میخواییم اون کم آبی ها رو با انتقال آب از دریا و یا روش های دیگری جبران کنیم، در حالی که فرونشست زمین هر روز که الان من با شما صحبت میکنم در همین جنوب تهران ما به طور متوسط هر روز ما 1 میلیمتر فرونشست رو یا یه چیزی در این حدود رو داریم. یعنی این متوقف نمیشه، منتظر اقدام ما نمیمونه. مثل رخداد زلزله نیست که یک بار رخ بدهد و تموم بشه، نه، این یک پدیده مستمر تدریجی هست و متاسفانه غفلت‌زا هم هست، چون مثل یک برخی از بیماری ها که خبر نمی کنن ناگهان اثر خودشون رو بروز میدن، این پدیده فرونشست هم در صحرایی مثل اصفهان، کرمان، شیراز، خود تهران، جنوب تهران و موارد مختلفی در اشتهار، در ورامین، ما اونقدر این بازدیدها رو انجام دادیم آدم نمیتونه بشموره. این آثار داره خودشو نشون میده، یعنی نشون میده که داره به یه شرایط حدی میرسه و اون موقع دیگه هر کاری هم بکنیم دیگه خیلی دیر.
خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه تشریف آوردید. سپاسگزارم. ادامه بحث رو با کارشناسای خوبمون در استودیو پی میگیریم. آقای دکتر حسن‌پور، اشاره‌ای کردن آقای بیت‌اللهی، اگر من درست متوجه شده باشم، خیلی به قول معروف زیر پوستی اشاره کردن که ما نیاییم فرونشست رو گره بزنیم با کم آبی. یعنی من اینجوری فهمم شد که یعنی فرونشست ما درسته با کم آبی با اضافه برداشت ارتباط مستقیم داره، ولی احتمالاً راهکارهایی وجود داره که با همین اوضاع هم میشه فعلا این فرونشست رو ازش جلوگیری کرد. من فکر میکردم که آقای دکتر پشت خط هستن و میتونستم بحث رو ادامه بدم، ولی خب در خدمتشون نیستیم الان. شما بفرمایید که آیا راهکاری داره؟
در ابتدا اصلا اینجوری بگیم، با تغییر اقلیم سر و کار دارید. تغییر اقلیم باعث در واقع خشکسالی هایی میشه که شما منابع آب سطحی تا یه حدودی از دست میدید، مردم میرن به سراغ منابع آب زیرزمینی. از اون طرف الگوی کشت شما الگوی کشت مناسبی نیست و کشاورزی به اصطلاح خیلی سنتی رو دارید اجرا میکنید، آب زیادی رو مصرف میکنید، بهره‌وری بالایی ندارید. همه اینا باعث میشه که منابع آب زیرزمینیتون رو مصرف بکنید دیگه. حالا کاری که شما باید بکنید این روند رو برعکس بکنید، یعنی اینکه بیاید در واقع الگوی کشت مناسبی رو انتخاب بکنید، حتی در مواردی اگر لازم هست کشاورزی رو رها بکنید توی اون منطقه. شما
وقتی... کشاورز چی کار کنید؟
خب همین، یعنی در واقع باید تغییر الگوی کسب و کار باشه توی اون منطقه. مثلا یک منطقه رو از کشاورزی به اصطلاح سوق بدن به سمت صنعتی شدن بیشتر.
هزینه شو کی بده آقای تو؟
خب اینها هزینه هایی هستش که دولت باید متحمل بشه، طرحهایی هستش که دولت باید متحمل بشه. ممکنه چند سالی برای دولت هزینه داشته باشه، ولی خب بعد از اینکه به هر حال اون کسب و کار رونق بگیره، اگر درست طراحی شده باشه توی اون منطقه، میتونه حتی شرایط بهتر از گذشته باشه.
آقای دکتر الان که دو برنامه هفته هم اصلا پیش بینی نکردن چیزی که من شنیدم اصلا در خصوص این موضوع پیش بینی.
حالا من یه نکته ای رو راجع به در واقع جلوگیری از این پدیده اگه بخوام عرضمو تکمیل کنم خدمتون، این هستش که ما تو این کشور خدا رو شکر طرح و برنامه و سند و خدمتون عرض کنم مقررات کم نداریم. یعنی اینکه از این جهت ها اگه شما برید مراجعه بکنید به مصوبات به اصطلاح ارگان ها و نهادهای مختلفی که تو این حوزه درگیر هستن، میبینید که اگر یکی از همین ها هم اجرا میشد، واقعا اجرا میشد، ما موزل فرونشستمون تا حدود زیادی حل میشد. به عنوان مثال از یه طرحی من نام ببرم که توی وزارت نیرو در واقع در حال اجرا هست، ولی خب نه به طور کامل، طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی هستش. این در واقع هدف اصلیش این است که کاهش مصرف آب زیرزمینی داشته باشه، به خصوص از طریق در واقع مسدود کردن چاهای غیر مجاز. ما چون بیشتر از چاهای مجازمون چاهای غیر مجاز داریم، بیشتر از مصرفی که تو حوزه هامون به صورت مجاز داره صورت میگیره از آب زیرزمینی، به صورت غیر مجاز داره صورت میگیره. اگر ما بتونیم سالانه درصدی از این چاهای غیر مجاز رو مسدود بکنیم، کم کم مصرف آب اون حوزه پایین میاد، کم کم بیلان منفیش کم کم به سمت مثبت شدن میره و خب به هر حال یه روش پیشگیری هست دیگه. همین طرح اگر درست اجرا میشد توسط وزارت نیرو، که من احساسم این است که اجرا نمیشه درستی به دلیل اینکه من خودم اخیراً 10 تا دشت و تو مسیر اصفهان تا تهران بررسی میکردم، بیلان آب زیرزمینیش رو خدمتتون که عرض کنم، توی این دشت ها هیچ کدوم ما کاهش مصرف نداشتیم و برعکس تا یه حدودی افزایش مصرف هم داشتیم.
یا بین که وقت برنامه هم روی اتمامه، خواهش میکنم که مقداری جمع جورتر، ولی
اگر روی کرد رو بفرمایید که به کدوم سمت ببریم. من
الان به سمت این هستیم، چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدید عملیاتی باشه؟
نگاه کنید، بخوایم ببینیم، من اولا این که عرض ادب میکنم خدمت جناب آقای دکتر بیت اللهی که در از در برنامه بودن، و من درود باید بفرستم به همکاران عزیزم که تو این سالها تعدادی هستند در زمینه فرونشست عقب نرفتند و همزمان به اطلاع رسانی و افزایش آگاهی و فرهنگسازی ادامه دادند. این خیلی موثره. برنامه خوب شما خیلی موثره. من تشکر میکنم برای اینکه این موضوعات رو به چالش میکشید، برای اینکه کمک کنید به موضوع. در ارتباط با راهکارها من چند تا رو خدمتتون عرض کنم. هر جایی که منابع آب برداره، ما بایستی براشون راهکار ایجاد کنیم. مثل کارخانه ها که تاکید کردم. اگر آب بره، بایستی براش راهکار کنیم. دو راهکار داریم. یک راهکار اینه که تجهیزاتی رو به کار ببرین که کمتر آب مصرف میکنه. یک راهکار اینه جابجا کن. ولی باید با تکنولوژی روز دنیا خودمون رو هماهنگ کنیم. بحث اقتصادی در تخصص من نیست. دوستان اقتصاددان، حضرت عالی و دوستانتون روی این موضوع تحلیل بفرمایید. در ارتباط با صنعت کشاورزی که آقای دکتر فرمودند، ما چرا صورت مسئله رو پاک میکنیم؟ کی نیاز کشاورز رو باید تامین کنه؟ هزینه جاری کشاورز و خانوادهش رو کی باید تامین کنه؟ ما بیایم بگیم این منطقه کشاورزی چاه آب غیر مجاز است. اون بنده خودم میخواد زندگیش رو از کجا بگذرونه؟ من چند سال پیش گفتم هزینه های بلاعوض بدین، نه بدین شخصی که دوباره یه ماجرایی پشتش دارد. تجهیزات مدرن کشاورزی بیارید داخل کشور، بدید به کشاورز، بگین 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله بازپرداخت، اصلا بازپرداخت نمیخواد. هزینه آب داره به ما چقدر ضرر میزنه؟ راه ما که از بین میره، راه آهن ما که از بین بره، فرودگاه ما که از بین بره، خانه های ما از بین بره، مهمتر از اینا روان اجتماعی ما آسیب ببینه به خاطر ترس از فرونشست. خب این بالاتر از هر چیزیه. اگر این تجهیزات تخصیص داده بشه، خب چه اتفاقی میفته؟ بله، هر چیزی بهایی داره. ما باید بها بدیم تا بتونیم موزلمون رو حل کنیم. اتفاق افتاده. و نکته دیگه در ارتباط با این که من شخصا نمیخوام هیچ نظریه رو رد کنم، ولی این که فکر نمیکنم انتقال آب از شمال به جنوب با اون هزینه بالا الان راهگشای کوتاه مدت ما باشه. چقدر هزینه میشه؟ این آب چطوری میخواد انتقال داده بشه؟ همه اینا مواردیه که، ولی من تایید یا رد نمیکنم. مباحث باید تخصصی بحث بشه تا ببینیم کدوم ها بهتر هست.
دکتر، راهکار فوریتون چی هست؟
راهکار فوری که داخل اینجا دارم، تشکیل کمیته تخصصی در این موضوع با افراد متخصص مرتبط و تصمیم گیری تخصصی در اون کمیته.
الان نداریم این رو.
بنده چند جلسه رفتم در چند تا کارگروه، جناب دکتر بیت اللهی هم حضور ذهن دارن رفتن و دیگر دوستان. بعد چند جلسه تعطیل شد. بعد از چند جلسه میخواستن یه اتفاقاتی بیاد. البته که میدونم برخی از جلسات داره ادامه داره و داره انجام میشه، شاید من حاضر نیستم، ولی بحثی رو که وجود داره اینه که هر چیزی باید در کارگروه تخصصی بحث بشه. من الان بیام بگم این روش بهتر است یا اون روش، کلیات رو گفتم کشاورزی، کلیات رو گفتم بحث صنایع آب بر که بایستی جا به جا بشه، مهمتر از اینا تصمیم ملی. این بحران ملی فرونشسته، یک موضوع عادی نیست.
آقای دکتر شما چیزی دارید که اضافه کنید به راهکار؟
من علاوه بر اینها که آقای دکتر فرمودن، به نظرم جای پژوهش هم خالی هست. یعنی اینکه تو کشور ما در واقع یه پژوهشی که یه پشتوانه خیلی خوب مالی داشته باشه که بتونه تمام جوانب موضوع رو در بر بگیره وجود نداره.
دکتر کوتاه مدت میگه، پژوهش پشتوانه بله. زمان بری خب داره.
به هر حال وقتی شما میخواید یه کاری بکنید برای یه دشت، تا ندونید که توی اون دشت دقیقاً چه اتفاقی افتاده، راهکارش هم براش به اصطلاح مشخص کردن کار دشواری هستش. من میخوام بگم که شما باید اگر 600 تا دشت دارید که 400 تا شرایط بحرانی پیدا کردن، باید برای هر کدوم از اینها یه راهکار جداگونه داشته باشید. نمیشه یه نسخه به اصطلاح واحد و برای همه پیچید. بنابراین این نیاز به این داره که تمام دستگاهایی که تو حوزه پژوهش هستن وارد بشن، بیان منسجم کار بکنن، نتیجه پژوهششون این باشه که هر کدوم از این دشت‌ها رو ما، حالا با اولویت بندی، لازمم شاید نباشه هر 400 تاشو کار بکنیم، با اولویت بندی بگیم که هر کدوم از این دشت‌ها چه راهکار مشخصی براشون وجود داره. اما از همه اینا مهمتر، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، من خودم هم اشاره کردم، بحث این هستش که کشاورزی ما باید اصلاح بشه. ما یک کشور 80 میلیونی هستیم با 601 دشت. این 80 میلیون با این روش آبیاری، با این روش کشاورزی نمیتونن به اصطلاح توسعه پایدار داشته باشن و این روش به اصطلاح کشاورزی برای شاید 25 میلیون نفر جواب میده و میتونه آبخانهامونو پایدار نگه داره. برای 80 میلیون نفر نمیتونه.
من فقط تنها نکته که به ذهنم میرسه، با توجه به اینکه فرمودید که الان ما بحث پژوهشی رو کم رنگ تر داشتیم تا الان، طی این سالها یعنی اقدام لازمی صورت نگرفته بوده که پژوهش‌های منسجمی داشته باشیم. آیا نیاز به جمع‌بندی داریم روی این پژوهش‌ها یا نه واقعا باید یک پژوهش فشرده‌ای در یک مدت کوتاهی انجام بشه که بشه راهکارهای کاربردی‌تر در واقع ازشون استخراج بشه؟
هیچ پژوهشی که حالا من سراغ ندارم، حداقل که نتایجش دیده باشم، پژوهشی باشه که خدمت همونطور که گفتم مؤلفه های یک پژوهش مناسب رو داشته باشه. خب یکی از وظایف ذاتی سازمان زمین شناسی کشور همین هست، مخاطرات کشور رو بررسی بکنه. اما اونها هم در این حوزه دچار کمبودهای مالی هستن. یعنی وقتی میخوان برن یه پژوهش کاملی رو انجام بدن با بحث‌های مالی روبرو میشن، چه برسه به دانشگاه‌ها که دیگه اصلاً هیچ گونه بودجه پژوهشی برای یک بحث ملی مثل فرونشست توش من ندیدم تعریف شده باشه. یعنی مثلا یه طرح کلان ملی باشه که بگن این طرح کلان ملی به دانشگاه مثلا صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه قزوین به اصطلاح واگذار میشه، انقدر میلیارد تومان مثلا فرض کنید که بودجه این پژوهش هست، برید برای من دو ساله یک نتیجه بیارید که این نتیجه به من بگه که هر کدوم از دشت‌های ما چه وضعیتی دارن، روند آیندهشون چجوریه، گذشته چه اتفاقی براشون افتاده. اگر یک طرح کلان ملی تعریف بشه، طرح پژوهشی کلان ملی، تازه اون وقت ما یک کتابچه‌ای داریم که روشن میکنه برامون چه خبره. من اگر اطلاعاتی دارم فقط اطلاعات بخشایی رو دارم که خودم کار کردم، نه بخشایی رو که دیگران کار کردن. چون اتفاقا یه مشکل دیگه ای که ما داریم این است که
تجمیع تحقیقات رو نداریم، درسته؟
بله، اصلا اطلاعاتش رو بعضی وقتا بیرون هم نمیدن. یعنی سازمان ها الان طوری شده که شما مراجعه کنید به سازمان آب منطقه تهران، بگید که به اصطلاح نتیجه مطالعات فرونشستتون رو به من بدید،
چیزی نداره،
نمیدن،
ارائه نمیدن.
یعنی دانشگاه تهران، من به عنوان یک استاد دانشگاه تهران به اونجا مراجعه کردم، با وجودی که میدونستم یه همچین چیزی وجود داره، ولی در اختیار من قرار ندادن، مدل سازی آب زیرزمینیشون رو به من ندادن. یعنی وقتی جریان اطلاعات هم نیست، دوباره کاری ها در واقع اتفاق میفته.
در مجموع یعنی میرسیم باز به همون بحث مدیریت یک پروژه ملی، چه در حوزه پژوهش چه در حوزه توسعه فناوری، که بتونه راهگشای این چالشی باشه که الان کشور رو گریبانگیر کرده.
خیلی ممنونم. به هر حال اینطوری که متوجه شدیم، فرونشست دغدغه ملیه، دغدغه ملی تدبیر ملی میخواد، اقتصاد یا هزینه یا بودجه ملی میخواد، اهتمام ملی میخواد. و من از همه دوستانی که دستن در کار موضوع هستند خواهش میکنم که جدی بگیرن موضوع رو، قبل از اینکه ما دچار بحران خطرناکی بشیم به علاجش فکر بکنیم. الان هم آقای دکتر خدمتون عرض کنم که نیرومند، هم آقای دکتر حسن‌پور، هم آقای بیت‌اللهی و هم کارشناس خانم اخویان فرمودن که ما میتونیم جلوی این رو بگیریم، میتونیم حداقل سرعتش رو کند بکنیم. بودجه رو ببینید، اهتمام رو ببرزید. و خواهشی که داریم، این چیزی که آقای دکتر فرمودن قابل تعمله، که ما کلی دستورالعمل، بخشنامه، پروپوزال، پژوهش، اینا خوبه، اینا خوبه، ولی کار رو عملیاتی جلو ببریم. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید. من تشکر میکنم یک بار دیگه از آقای دکتر جعفر حسن‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه زمینشناسی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر نیرومند، عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین، گروه مهندسی عمران، و جناب آقای بیت‌اللهی که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم، همچنین دبیر این بخش خانم عسل اخویان، تهیه کننده برنامه و سردبیر محترممون خانم آرزو مددی بودن، و صدا بردارمون خانم ستاره حمیدی، و با هماهنگی دوست خوبمون خانم مؤیدی. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. تا گفتگوی دیگر، خدا نگهدار.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035 می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما هستیم به لحظات پایانی بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستم ما حاصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد توجهتون واقع شده باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای رضا شایانی تهیه کننده، آقای علیرضا آزادگان صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما را داشتیم. تا فرصتی دوباره همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. بدرود و خدا نگهدار.